مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم از مبحث
ارزش معنوی تفکر
محرم 89
37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای اینکه از قدرت تفکر در اصلاح نفس خودمون استفاده بکنیم، ابتدا باید ببینیم که از تفکر در چه زمینه‌هایی نباید استفاده کنیم. یک شب نمونه‌هایی از این نبایدها رو خدمت دوستان ذکر کردم. باز اجازه بدید با این که وقت خیلی کمی هم امشب داریم، هم برای کل بحث این مقدار باقی مونده دار شب فردا شب، من یکی دو موضوع دیگر رو عرض کنم، چون اون چیزی که ماها بیشتر مبتلا بهش هستیم و درگیریم باهاش فکرهای بدیه که به ذهنمون میاد. اینا رو اول باید قلع و قمع کنیم. یعنی این درگیری 24 ساعته ماست. بعد هر موقع فراغت و فرصت داشتیم و انگیزه لازم داشتیم به خوبی ها بیندیشیم. سر اون خوبی ها هم به موضوعش میپردازیم، هم به روشش. احسای شبهای قبل رو ادامه میدیم. مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. اگر کسی زیاد درباره معاصی فکر بکنه به سوی معاصی کشیده میشه. ضمن این که زیاد فکر کردن درباره معاصی نشون میده که در سر و باطن و ضمیر انسان گرایش هایی وجود داره. اول شما فکر میکنید این گرایش ها بی ضرره، کم کم یه آرزوهایی شکل میگیره. بعد وقتی دقت میکنی روایت هست که میفرماد خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، هر چی باشه میاره بیرون، تنش میکنه، رداش میکنه. بعد خداوند متعال روز قیامت یه صحنه برای ما پیش میاره که خیلی صحنه لال کننده ایه، و اون این که هر چی به سرمون اومده میفرماد خودت خواستی. این خیلی ناجوره. باش اگه بلایی هم سرمون بیاد خدا خواسته باشه، بعد میگه خدای تو این شرط برای ما ایجاد کردی، سخت شد، ال شد، بل شد، یه منطقی، یه حرفی بهش بزنی. بعد یه دفعه خدا برگرده بفرماد نه، هر چی تو خواستی من طبق همون تنظیم کردم. تو خیلی کار پیچیده ایه. اگه کسی دقت کنه در زندگیش اینو میبینی، دقت کنید متوجه میشی تشخیصش زیاد دشوار نیست. چرا آدم فکر بکنه، با فکر آبیاری کنه، عود بده به خواسته های بد دل خودش، بعد به سرش میاد، شرایطش رو خدا فراهم میکنه، شرایط بدیهایی رو که راه فرار نداری هی هم میگی بابا من دیگه اصلا افتادم تو این وادی، من چه میدونم. بعد به یه آدم خوبه ای میرسی میگی آخه آدم خوبه، تو که شرایط منو نداری، تو خیلی وضعت بهتر از منه، تو اصلا باید هم خوب باشی. خب عزیزم تو این شرایط خودت در خودت درست کردی، درست فکر کردم موردش، یکی از عواملش فکر کردم. در روایت دیگری می‌فرماند من کثر فکره فی اللذات غلبت علیه. معاصیت یکی بود، لذت‌ها. در مورد لذت‌ها آدم زیاد فکر بکنه چی میشه؟ لذت‌ها غلبه پیدا می‌کنن، لذت پرست میشه، شهوت پرست میشه. و وقتی لذت پرست شد از خیلی از لذایذ معنوی باز می‌مونه. آدم اصلا باید به کام خودش تلخی بده تا شیرینی های معنوی رو بچشه. بعد که شیرینی های معنوی رو چشیدی دیگه هم خوش میگذرونی، هم فال، هم تماشا، هم روش بود. خیلی بد آدم چه وضعیت رو از دست بده. در روایت دیگری هست میفرماید اساساً درباره دوست داشتنی های خودت زیاد فکر نکن. البته اون تو روایت ذکر آورده، زیاد ذکرش رو تکرار نکن پیش خودت. ذکر با فکر قریب المخرج از شب هم روش صحبت کرد. زیاد هی یادآوری نکن، بیچارت میکنه اون محبت. بعد میای سوال میکنی من چجوری محبت رو از دلم بیرون کنم؟ باز فکر کردی نمیشه، باز یادش افتاده. دنیا با این نقدی که داره برای انسان جذاب نیست. چی دنیا رو برای انسان جذاب می کند؟ فکر و ذکرش. همش فکر میکنی مرغ همسایه قازه یکن نمیدونه. آخرت با اینکه نسیه است برای انسان جذاب تر. دلیلش هم خیال پردازی های ماست، دلیلش هم جذبه یکی فیلم های تخیلی داره، دلیلش هم دوران رشد ماست با تخیل. ما داریم تو تخیل قوته وریم، بالغ میشیم، واجب میشه همه چی برای ما. آیا دین چیزی از جنس تخیل است؟ بله بله. تا مرغ خیال خودتو پرواز ندی به قیامت، به بهشت، به جهنم، صلاح و صداد نفس درست نمیشه، جور نمیشه. برنامه های آموزشی ما خیلی غلطه. دیشب درباره این نوع تفکر که خیلی اسمشو میگذارن تخیل صحبت کردیم، که بسیاری از آیات قرآن، آیات بهشت، پرواز دهنده مرغ خیال انسان هستن. اصلا نقاشی میکنه خدا. بله تو اون لحظات حساس. الان یه فرهنگ غلطی جاهلانه، یه حالا جوونه زیاد دین اینا حالا راحت باشه کنه، یه طبیعیه دیگه بیدینی جوونی. آقا واقعا اگه بیدینی با جوونی تناسب داره، من این خدا رو قبول ندارم. ببخشید، معذرت میخوام، من به این قدر سادگی بیدین میشم؟ خیلی خطرناکه آخون به سادگی بیدین میشم. من که نمیتونم به شما جسارت بکنم که، باید یه چاقوی به خودم بزنم دیگه. یعنی تو ببین چقدر من میخواستم ناسزا بگم، الان هیچی نگفتم، با لبخند جاش بگم آقا من حاضرم بیدین میشم. چرا؟ معنا نداره جوون با دین تناسب نداشته باشه بعد آغاز دینداری رو بذاره سن جوانی و نوجوانی، بعد هیچ این نوجوان از دین متنفر بشه. آقای خدا شما یه برنامه ریز نداشتی اونجا تر و برنامه بده، پیشنهادت نقل بده. دین مال پیر مرد هاست، دین مال مسنتر هاست. چه حرفی آقا میزنی؟ دوری به تر و برنامه خدا شک میکنی؟ به چی خدا اعتقاد داری؟ خدا عقل آفریده، من میخوام بگم خدا عقل نداشته؟ اوج دینداری همون نوجوانیه. با چی پس؟ کدوم مدرسه، کدوم آموزشگاه برنامه براش دارن؟ با آموزشگاه حرفای پیر مردونه میزنیم به جوان، حالش از دین به هم فاصله میده. من یه پیرمردی هستم، 30-40 سالمه. یه 30-40 سال سال نوجوانی دیگه، در گذشته دیگه. بعد میگم عجب دلیل منطقی، من قانع شدم، این را بنویسید در کتاب راهنمایی. آقای من کتابی ها راهنم تو دوران راهنمایی آدم ها مسلمون بشن، باید مثل تو 40 ساله فکر بکنم؟ مثلا ببین یه نمونه شو بگم. در اول شرح تجرید الاعتقادی کتاب خیلی قدیمی بود، من از بابام به ارث بردم، همون زمانای طلبگی بعد شنیده بودم اینو بخونیم اینا، اون اولش نوشته بود که کتاب عقایده نشود دفع ضرر محتمل عقلن واجب است. طرف درستی هم است. بعد برای من توضیح میدادن، میگفتن مثلا یه خطری احتمال داشته باشه تو رو تهدید بکنه، تو باید برطرفش بکنی یا نه؟ میگه آره. بعد میگه خب ممکنه یه قیامتی در کار باشه، جهنمی در کار باشه، خب پیامبر اومده خبر داده، خودتو جمع کن یا بررسی کن ببین اصلا پیامبری هست یا نیست. این استدلال مال چند سالگی آدمه. آدم توی نوجوانی تک چرخ میزنه مغزش تا 5 سانتی اسفالت برسه لذت میبره. اون میگه جلب ضرر محتمل و عشق است. تو میخوای با این آدم بگی دفع ضرر محتمل عقلم واجب است متدین بشه؟ نمیشه. جور در نمیاد. نمیام بعضی ها فکر نکنم من علیه عقلانیت دارم حرف میزنم. این وره عقله، اون وره عقلت هم چهار تا گزاره دیگه هست که متناسب تره با جوان، به همون تخیل جوان. اون وره عقلت هم هست. من دیدم ها یه جاهای این صحبت ها مثلا شده مباحثه‌ای طلبگی، نمیدونم مثلا مهلت دادم من این لا اله رو گفتم الا الله رو بگم کفر منو اثبات میکنم. میگم این گفت دیدی هیچ خدایی نیست بابا، میگیم یه نفس وسطش تازه کردیم. الا الله هم داره. بله لا اله الا الله، نفسمون خب گرفته بود. چیکار کنیم؟ اینکه علامت کفر آدم نمیشه. شما گفتید دفع ضرر محتمل عقلم واجب است، میدونین چه پایه اساسیه؟ بابا پایه های اساسی داره دیگه هم هست، متناسب با تخیل جوانم هست، تفکر در اون سن. اون چیه؟ اون اینه که جلب منفعت محتمل عقلا واجب است. اون تا این عقل حد اقلی نیست، حد عقل حد اکثری. آدم بتونه یه سودی رو ببره نبره بهش میگن ای احمق، راحته دیگه. دو تا چهار تا عقلیه، این بدیهیه. این به نظر من که بدیهی میاد، بهش میگن احمق. خوب برمیداشتی. بله اونجا یک کیسه طلا تعارف کردم، گفتم وردار همش رو، تو هم که لازم داشتی، حلالم بود، مستحقم بودی، لیاقتش هم داشتی، یه دونش برشتی گفتی خواهش میکنم. چرا؟ دیگه حالا گفتم ور ندارم همینجوری. خب اینو الاحمق و بعینه، این آدم عاقلی نیست. پس عقل ایجاب میکنه جلب منفعت محتمل بکنی. این با روح جوان، با روانشناسی رشد جوان بیشتر سازگاری داره. منتها 40 ساله ها اینو نمیگن، میگن حالا کی میره این همه راه رو؟ بیاد اون هایش رو، چون 40 ساله ها بیشتر از ضرر میترسن، 15 ساله ها عشق منفعت های بی نهایت دلشون میگرفت. منطق اونا رو برای اینو نباید گذاشت. بعضی وقتا همین 15 ساله ها رو با قرآن آشنا میکنی بهتر میشه، بهتر میشه. بحث سر چیه؟ بال دادن به تفکر در عرصه بلندی ها. روایت داره، من اگه بخوام بخونم از بقیه بحث ها همینجوری، ان الله تعالی یحب معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها. سفسافها یعنی پست و حقیر. بلند نظری رو خدا دوست داره. اکثر پدر مادرها بلند نظرانه بچه‌شون تربیت نمی‌کنن. این هم امشب آمار میگه. می چند شب ما آمار نگرفتیم مثل این که ببین چند دقیقه آمار نگرفتیم. اکثر پدر مادرها اینجوری بچه‌هاشون تربیت نمی‌کنن. بخون و الا بدبخت میشی ها. بخون و الا از اینجور گزاره‌ها استفاده نمی‌کنن. من خواهش می‌کنم پدر مادرها این گزاره‌ها رو استفاده نکنید. ببینید نخونی بدبخت هم نمیشه، ولی بخون عالی ترین فرصت ها گیرت میاد. نه نمیشه بابا، اونا نمیگه نمیشه. آه میترسه، میگه این عنصر بدبختی گرگ دنبالش کرده، تیک پاره میشه، ذلیل نشه، اینجوری بشه نشه، این راحت تره. عجله پدر مادر هاست برای تربیت. باید چجوری بچه رو تربیت کنه؟ الله رو نشون بده. دیدی که بچه تو نمیتونستی نماز وادر بکنی، بعد رفت جبهه بهش گفتن ما داریم میریم انتقام سیلی حضرت زهرا رو بگیریم، گفت میام نماز شب خونم شد شهید بشه، قله رو بهش نشون دادن رفت. ترس از بدبخت شدن بهش نشون دادی هیچ کاش نمیتونستی. و چجوری میشه بزرگترها بچه ها رو درک کنن؟ اگر بچه ها اینجوری رشد میکنن، دین اتفاقا متناسب نوجوانیه. هرچی از نوجوانی فاصله بگیری، طبیعتت از دین فاصله گرفته. امام داشت از مناجات و نیمه شب و نماز شب و گریه میومد، یه دونه از این پاستورای جوان بایسته بود نگاه میکرد، مات امام شده بود با اون گریه هاش. امام برگشت بهش فرمود ببین پیر مرد بشی دیگه نمیشه، امام تازه نمیشه، و تو جوانی چی بودی؟ پیران ناز و خوب میگن معنویتی که ما داریم بقایایی از دوران جوانی است. آی بروجردی میگن ما جوانی رفت و آمده ملائکه موکل رو میفهمیدیم، حس میکردیم، با صفا بودیم. بابا تو آخرش هم با صفا بودی، پس دیگه اون وقت چی بودی شما؟ آقای بهجت میگم من 14 سالگی سر نماز خیلی چیزا رو میدیدم تو حرم امام حسین، فکر کنم همه اینجوری هم اینجا، بعدم بزرگ شدن کم کم متوجه شدم بقیه اینجوری نیستن. چه احترامی تو دلش میذاشته برای نمازای بقیه. اینو بذارید کنار اون نگاه خبیثی که از طرف دشمنان ما میگه نوجوانا رو گولشون زدن فرستادن جبهه شهیدشون کرد. اصلا اون ارزش نداره من حرفشون رو بزنم، ولی من میخوام تو حالا عمیق به شهادت نوجوانا احترام بگذاری. این شهدای نوجوان که اکثرشون معاصم در رای بردن، این از اولیاء خدا، حضرت امام بار قبل 70 سال عبادت کردی خدا قبول کنه یه بار بسیت رو اینا رو بگذاری. چی بودن اینا؟ من حالا الان یه سوال ازتون بکنم. دوستان همه چیز رو در جامعه در نظر بگیرن، همه چیز رو ازتون یه سوال بکنم. اگر همین نگاه، همین تفکر که دین در آغاز اتصالش به انسان یعنی نوجوانی در اوج ارتباط میتونه با یک انسان باشه، از اون کم کم پا به سن بگذاره، کم کم دیگه فاصله میگیره طبیعتا از دین، هرچی براش بمونه بقایاشه، اوج تناسب با دین دوران نوجوانیه. این تفکر در فکر و فرهنگ و آموزش پرورش و تبلیغات و جامعه‌مون بیاد، آیا تحولی در معنویت جامعه رخ نخواهد داد؟ آیا انقلابی معنوی رخ نخواهد داد؟ همین نگاه ها عوض بشه. نه بلدیم طبق این نگاه برنامه‌ریزی کنیم، نه نکردیم، نه اصلا این نگاه رو داریم، نه تو تبلیغاتمون هست. فیلمامون هم که میخوام بسازن میخواد یک کسی نماز بخونه، میگه باید طبیعی باشه. ما یه مامان بزرگ چند رنج 70، اخیرن دیگه تا 40-50 دارن میان پایین، دیگه نمیدونم چند سال دیگه طول بکشه طبیعی باشه براشون یه دختر 14 سال نماز بخونه، دیگه حالا اون دیگه نمیدونم. میگه آقا یه جوون بزن نماز بخونه، این شعار میشه. چرا شعار میشه؟ من میخوام سکته کنم الان. چرا شعار میشه؟ طبیعی نیست یه جوونی نماز بخونه. من الان مثلا ما باید بخوشیم خودمونو بگیم یعنی چرا نماز داریم. نگاهو ببینا، تلقی رو نگاه اگه برنامه های معنوی بخواد من برای جوان ها بگذاره، اولیش باید بگه ببین فکر تو کجا پرواز میده، تخیل تو داری کجا مصرف میکنی، موضوعش چیه. یه شهیدی رو که گاهی اینجا تعریفش رو کردم، خیلی خدمت شما، گاهی شهید محسن، فکر میکرد یعنی به این نتایج میرسی. یادم یه 20 سالی گیر توش میپیچه همینجوری. گفتم اون شهیدی که مادرش خیلی اصرار داشت شهید بشه، بعد مادرش بهش میگفت که من یه خواب دیدم اول زندگیم دو تا شهید پای رکاب امام زمان اسلام میدم، تو نگران نباش. حالا خوابشو قبل از انقلاب دیده، اینم هنوز جنگ نشده، کردستان درگیری شده. نه این اصلا قبل از، حالا قبل از اینم بذار بگم دیگه، حالا گفتم دیگه همشو. یک 14 سالش داشته میشده سر پیروز انقلاب، گفت مامان دعا میکنی من بمیرم. برای چی بمیرم؟ بسر این حرف چه؟ بخواب من بمونم گناه میکنم، خب بعدش توبه میکنی. گفت نه ماما، آدم توبه کنه پارچه کسی میشورنش دیگه مثل اولش نیست، سالم بذار برم. بعدش هم شما میایی دیگه فکر کرده دیده زمان کوتاهه، زیاد فاصله نداره، فکر کرده دیده چی مهمه. میگه مادرش من بهش گفتم دعا کن شهید جی. گفت شهید یعنی چی؟ شهید یعنی چی؟ به تو آشپزخونه آدم شهید تربیت کنه خیلی جالب. گفت خب شهید اولین قطرش که در راه خدا ریخته میشه اینجوری اینجوری، از اونش به بعد نماز اون زمان میخونه. این حاجت چجوری بگیرم الان اینو از خدا؟ چند وقت پیش خواهر بزرگش رو دیدم، گفت ما ازدواج کرده بودیم، این پنجشنبه ها برنامه داشت میومد ما رو میدید. بعد من عادت کرده بودم بهش، یکی دو بار دیدم خونه نیومده، از پنجره بیرون نگاه میکنم نشسته دم در. من محسن بیا تو، در رو باز میکردم، هی اسلام تو چرا نمیای تو، میشینی دم در دیگه. من خودم میرفتم نگاه میکردم، هر دفعه اینجوری بود. میگو خب من میترسم شما الان خواب باشید بیدار کنم مزاحم بشم. الان یه نوجوانی 14 ساله شعورش رو داره بفهمه، اصلا این مال 14 ساله هاست، این دین 14 ساله هاست، این لطافت. تصور تو در اون 14 ساله عوض کن، نابودشون نکن. نه اینجوری میفهم. از بنده حقیر بپرس من بهت بگم، اینقدر دیدم این آدم ها رو، من بوده تو مدرسه 1000 مرتبه، 1000 مبالغه است، اصلا دست پای رئیس مدرسه می لرزید داره آخوند میاره تو مدرسه. یکی از مدرسه تیز روشن، حاجه آینه آخونده رو مسخره میکنه، حاجه آینه تحمل داره، حاجه آینه تیز روشن. بابا نترس نترس، جیغ میکشیدن میخواستم صحبت تموم کنم. من این رئیس مدرسه مونده بود. دوران تخیل جوانها دوران آغاز دینداریه. ببین تخیل چقدر به درد دین و دین چقدر با این تخیل جور در میاد. وقتی این تخیل چیه؟ از چه نوعیه؟ بلند پروازانه. حتی میشه کارتون برنامه بازی های کامپیوتری بهش میدی، سرعت ماشینش بره بالا. مثلا دیگه میدونی ما بالای دیگه جوان میخواد بره آخر، اندش میخواد بشه تو هر چی بشه. ما اون وقت نابودش میکنیم، از این استعدادش تو بازیاش استفاده میکنیم. این استعدادش رو تو جهت دین بگذاری، در ساموز بزرگتر هاست. حضرت امام فرمود 70 سال عبادت کردی، خدا قبول کنه یک بار واسه نامش ادا بکنی. امام این استعداد رو که استعداد رو کشید بیرون تو شرایط دفاع مقدس. من قبول دارم دفاع مقدس همیشه نیست، ما باید نظام سازی بکنیم، بلد نیستیم نظام سازی. به چی فکر میکنی؟ از ابوذر پرسیدن که ابوذر چشمش درد میکرد، داشت نابینا میشد. عبارتشو بخونم. بعد داشت نابینا میشد، بهش گفتن که خب یه کاری بکن برای چشمه، داروی چیزی هست؟ یادم میره، مشغولم. بابا چشم درد داری، درد چشمت یادت میره؟ با چی مشغولی؟ ابوذر ها مایش قلو کغنو ها، چی تو رو مشغولت میکنه از درد چشمه؟ الغزیمتان الجنت و النار، میرم تو فکر بهشت و جهنم، یادم میره درد چشمه، وقت ندارم در بیرم برسم. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میگه اکثر عبادت ابوذر تفکر بود. خب ما وقتمون تموم شده، چیکار کنیم؟ یه موضوع تفکرم بگیم. یه تکنیک تفکر دیشب گفتیم، اگه یادت نباشه نگی من دلم میشکنه. چی بود؟ آفرین. بعدش چی؟ به هر چی رسیدی بگو بعدش چی؟ اوج پیدا میکنه محبت‌های خوبت، نابود میشه محبت‌های بدت. بعدش چی؟ اینجا شب بعدش چیه ها؟ به ما حسین از دوار فرز بگم عرضه داشت حسین ما بمونیم بعدش چی؟ دیگه میکنم حسین بعدش چی؟ این یه تکنیک، یه موضوع راهبردی هم در تفکر معنوی خدمت شما بگم. تا اینجا داشتیم این صحبت میکردیم که شما به علاقه هات زیاد فکر نکن. علاقه های آدم ابتداعا زمینی، میخوای به علاقه هات فکر کنی به علاقه های برترت فکر، حق نداری، حرامه برات به علاقه های پست و پلش فکر نکن. فکر نکن خودش میاد میره. من چون دیگه شب عاشوراست و تصمیم گرفتم آدم خوبی بشم، چیکونی بشم، عصبانی نشم، دیگه نمیگم خدا لعنت بکنه این کسانی که فیلم میسازن بچه های میبرن تو فکرهای برد. نمیگم هستا این من نمیدونم. سن ازدواج رو بردیم بالا با ساختارهای اجتماعی غلطمون، فکر ازدواج رو آوردیم پایین با برنامه های تبلیغاتی غلط. اول برای شاید ما فکر نکنیم 24 ساعته اون چیزی که دم دستمونه آلوده میشیم به فکر کردنهای بد. اینو کنترل بکنیم. عزیز دلم فدات بشم دولت بگردم اینو کنترل بکنیم. آدم هایی که نشست و برخواست میکنیم ما رو به فکر بد میندازن. یه فهرستی هم از فکرهای بد قبلا گفته بودیم. یکی از کلیدی هاش این بود که به مقایسه خودت با کسی هیچ وقت فکر، به اتفاقات بد و تلخ حسرت‌زای گذشته هیچ وقت فکر، به نگرانی های در مورد آینده هیچ وقت فکر نکن. یه ستیکه کلی. من یه ستیکه هم امروز بخواستم میگم به چی فکر بکنیم دیگه فردا شب. فقط این موضوع رو هم خدمت شما عرض بکنم و عرضم تمام. یکی از موضوعاتی که همیشه باید فکر بکنیم اینه. این با فکر برسیم. تمییز الباقی من الفانی من اشرف النظر. امیر المؤمنین علیه السلام پداش بشن میفهمه. اصلا کلمات امیرالمومنین معلوم از عمق وجودش تبدیل خودشه. از کلمات شده خونی قطعی از او رفته در وجود تو. تمیز دادن، فرق گذاشتن بین باقی و فانی. این باقی میمونه، این فانی. این میمونه، این نمیمونه. اینو کسی تشخیص بده از بهترین نظر، رأی، فکر، بهترین اشرف نظر. آدم این قدرت تشخیص رو پیدا بکنه. کار مخلصانه باقی میمونه. کار مخلصانه باقی اینو باید با فکر به دست بیاره. الهی بده. فکر کنی روش بعد ملموس بشه. خیلی ها هستن کار میکنن دنباله این نیستن که این کارشون باقی میمونه یا باقی نمیمونه، اثر داره یا اثر نداره. میدونید که ماها کارو انجام میدیم باشه، اما اثر کار دست کیه؟ میگم دست منه. در سوره ای که الان نام این سوره رو ببرم همه فریاد ابراز محبتتون بلند میشه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم. اونایی که کافرند و آدمای بدین من اثر عملشون رو ابی میبرم، عملش رو تباه میکنم. کار کرده؟ نکرده. کار کرده؟ نکرده. کو فوت هوا میشه. اگر شما شبهه کنی پس از آقا این کافران و دشمنان اسلام اینقدر کار میکنن، اثر میگذارن، پس ما را اذیت میکنن، اینها چیست؟ من دارم عرض میکنم اینها همش بی ارزگی ما و کار نکردن های ماست. اونا اصلا اون بدبختا خدا میفرماد جا الحق و زهب الباطل. زهقه با زهبت چه فرقی داره؟ الان باید خدا بفرماد زهب الباطل، آمد رفت. ببین دست من نگاه کنید، جزء سخنرانیه. آمد رفت، جا الحق و ذهب الباطل. بعد اینجوری بفرماید، ولی میفرماید جا الحق و اگه بفرماید ذهب، ببین طول میکشه رفتنش، نگاه کن ذهب. ولی ذهقه یعنی چی؟ پوکید در جا نابود شده. یعنی ببین حق بیاد من مهلت رفتنم به باطل نمیدم. زهقه یعنی در جا نابود شد. دقت خدا رو حال کردی یا نه؟ اینقدر برای حق ارزش قائله. پس این باطل که هنوز هست، آخه تو حقی که نیومدی که، تو که نشستی سر جا. جا الحق و زهق الباطل. بعد برای اینکه وقت شما روتون زیاد نشه احیانا با حق آمدید باطل نابود شد، خدا کنه خوبه خوبه ان الباطل کان ظهور. این خوبه خوبه مستتر حذف شده، این چون معلوم بوده دیگه نگفته دیگه. خوبه خوبه فکر میکنی کرد ان الباطل کان ظهور، باطل که خودش مردنی بود، دنبال بهونه میگشت که تو هم بهونه شده اومدی. وقتی نگویم تو لگد زدی به باطل. آقا پس جنگ بین حق و باطل چیه؟ فلسفهش اینه که حق حق تر بشه، اهل حق صفر بشه. والا اهل حق صفر باشن اون 313 تایی که ایشون فهم اومد، جنگ جهانیش 8 میتونه کشه بدش بشه. خب بریم کربلا. امشب حسین و فاطمه مهلت گرفته فکر کن، چون حسین که بی تدبر قرآن نمیخونه، حسین که بی تدبر قرآن نمیخونه، میخواد یکمی دیگه فکر کنه. یکی از کارهایی که میسیم شب حسین فاطمه میکنه تکنیک تفکر اینها بمانه. من یه روزه براتون میخونم، برای بعضی از قسمتاش فکر کنید، وقت فردا داد بزنید، فردا بریم، فردا شب دید تو تاریکی جنبندهی داره حرکت میکنه از یاران حسین، نگهبانی داشت میدار. گفت کیه تو تاریکی؟ صدای نازنین حسین بلند شد، منم. آقا اینجا رو خاکا چی کار میکنی؟ دارم این خارها رو از رو زمین بر میدارم، فردا بچه های من اینجا تو بیابونه ها میخوام بدارم. داستانی داره، صحبتی داره با امام حسین، بگذاریم اونو کوتاهش کنم. بعد حرکت کرد به سوی خیمه ها، همراه حسین بود. دفعه امام حسین با حیاء نجیب عذرخواهی کرد از رفیقش، فرمود دیگه حالا امشب با من کاری نداشته باش، من میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشبی رو پیش زینبم باشم، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه این صوت. میگه تا دم خیمه مشایعت کردم حضرت، اومدم برگردم یه دفعه زینب پرسید حسین به یارانت مطمئن هستی یه وقت خیانت نکنن؟ صدای زینب به گوش یار حسین که رسید بیچاره شد، اومد پیش حبیب ابن مظاهر. خب حبیب نشستی شب عاشورا، قول بهشت و همه رو گرفتی و راحت و میگید و میخندید، خب پس چیکار کنیم اگه شاد نباشیم؟ خب بیچاره شدیم، چی شده؟ زینب نگرانه از دست ما. اصحابو جمع کرد، اصحاب رو جمع کرد. بنی هاشم هم اومدن، عرضه داشت اکبرم، عباسم، شما رو که نگفتم، نوکرا فقط بیان، فدایی ها بیان، شما بفرمایید. بعد بهشون گفت زینب از ما نگرانه، میریم اعلام وفاداری کنیم، امشب زینب از نگرانی در بیاد. اومدن پشت خیمه خانم زینب کبرا سلام الله علیها عرض ارادت کردن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، امشب آخرین باره ها کسی اجازه میگیره برای ورود به خیمه زینب، از فردا شب با نیزه از این ور میان، با آتش از اون ور میان. شروع کردن اعلام وفاداری کردن به زینب کبرا سلام الله علیها، لا اله الا الله. من الان این روزه رو یه جایی خوندم، دلم هنوز آروم نگرفته، توان ندارم، ولی دوست دارم حقش رو ادا کنم، دوست دارم فریاد بزنم. روش فکر کن تا فردا، الان گریت رو بکن، فکر کن تا فردا، تا حسین دید چقدر اینها آرامش بخش دارن حرف میزنن. زینب هایی تشکر میکنه از اینا، به یارانش فرمود ساکت باشید یه لحظه. گفتن آقا چی؟ چشم، چه کنم؟ شما ساکت باشید، زینبم برو دخترها رو بگو بیان، اونو هم بشنم. ای حسینی که دلنگران دلهای کوچولوی دخترات هستی، فردا شب اینا بی تو چه میکنن؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.